بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید آقایان محترم، برادران عزیز، نخبگان و خبرگان روحانی و متقی این ملت، و خیلی متشکرم از زحمات شما در این دو روز و نشست پرفایده‌ای که داشتید و بیانات رئیس محترم مجلس خبرگان و همچنین این گزارش مشروع و مفید و کاملی که جناب آقای شاهرودی بیان فرمودند. اولا لازم میدونم فقدان این عالم شهید رو که حقیقتاً خسارتی بود هم برای کردستان هم برای ما، تبریک و تسلیت عرض بکنم به مردم کرد، به برادران اهل سنت و به همه کسانی که علاقمند به سرنوشت کشورند و علاقمند به وحدت در کشورند. این یک نمونه از جنایت هایی است که سرنخ اون بدون تردید در بیرون از مرز هاست و سرویس های جاسوسی لانه کرده در عراق اشغالی و در کردستان عراق بلا شک عامل و مجری این جنایت ها اونها هستند، طراح این جنایت ها اونها هستند. البته این برای ما خسارت بود بلا شک، لکن هدف دشمن از شهادت شهید ماموستا ملا محمد شیخ الاسلام قطعا هدف دشمن برآورده نخواهد شد. تروریسم نتوانسته است و نخواهد توانست ضربه‌ای به انقلاب وارد کند، بلکه به عکس هر جا خونی مظلومانه بر زمین ریخته شد به وسیله دشمن، این پرچم خونین به دست یک جمع بیشتری برافراشته شد. اینجا هم همونجور خواهد شد. بلا شک طلاب جوان سنی و علمای اهل سنت و مردم کرد در استان کردستان و غیر اونها بلا شک راه این شهید رو گرمتر و مشتاقانه تر ادامه خواهند داد. من نقش این برادر خوبمون در کردستان رو هم از دور می دانستم هم از نزدیک رفتم مشاهده کردم، چون عامل وحدت بود، عامل گسترش فکر انقلاب اسلامی بود، معتقد به مبانی نظام بود، کاملا صادقانه و جدی، و همین روحیات بلاشک در بین علاقمندان ایشون در بین طلاب جوان کردستان توسعه خواهد یافت. دشمن بدانه که این خشونت و این جنایت راه به جایی نخواهد برد، اهداف او رو تأمین نخواهد کرد. همه هم بدانند که دشمن در دشمنی خود شیعه و سنی و کرد و فارس و ترک و بلوچ و اینها نمیشناسه. هر کسی منادی وحدته، هر کسی پایبند به مبانی نظام هست، مورد بغض و دشمنی دشمن هست، هر که باشه، هر چه باشه، با هر مذهبی، با هر قومیتی. نکته دومی که عرض میکنم این است که امتیاز بی بدیل مجلس خبرگان رهبری این است که در این مجلس دغدغه های عمومی و ملی مطرح است، معطوفاً به اسلام و انقلاب. در اینجا در این مجلس که شاید این خصوصیت در این مجلس بی نظیر باشد، جناح بندی های سیاسی، خط بازی ها و خط سازی ها راهی ندارد. تا کنون به حمد الله اینجور بوده، بعد از این هم به حول و قوه الهی همینجور خواهد بود و همین مایه وزانت و متانت و اهمیت این مجلس در چشم مردم است و لذا میبینید دشمنها هم دشمنیشون با این مجلس بسیار وسیع است و گسترده است که در هر برهه از زمان به یک نحوی این دشمنی نشان داده میشه. این مایه اعتماد مردمه که احساس بکنند این جمع منتخب اونها که همه عناصر روحانی و شناخته شده به علم دین هستند، اینها در این مجلس به فکر مسائل اساسی اسلام و مسلمین و جامعه ایرانی و مسائل عمده کشور هستند، مسائل شخصی و خطی و جناحی و اینها راهی ندارد در تصمیم گیری های اینها، در اظهارات اینها. این خیلی چیز مهمی است. صحنه کار برای این مجلس صحنه دفاع از اصول است، صحنه دفاع از ارزش هاست. ممکنه سلایق و بیان های مختلفی باشد، لکن حقیقت قضیه همینه و این انشاءالله باید با جدیت و استحکام ادامه پیدا بکنه. نکته بعدی این است که ما عرض کنیم به برادران محترم که معارضه با نظام یک سابقه 30 ساله دارد در این انقلاب، چیز جدیدی نیست. اشکال معارضه گوناگون بوده است اما همیشه بوده است. معارضه شدتاً ضعفاً متناسب با وضعیت ما در داخل بوده. هر جا احساس کردن، هر وقت احساس کردن می توانند حضور قویتری پیدا کنند، ضربه ای را که می توانستند به خیال خود وارد کردند. و انقلاب هم در طول این 30 سال در مقابل این ضربات ایستاده است، نه فقط ضعیف نشده بلکه روز به روز به حمدالله کشور و نظام جمهوری اسلامی قویتر هم شده. منتها یه نکته وجود دارد و او این است که هرچه ما در نظام جمهوری اسلامی توانستیم ریشه خودمون رو عمیق‌تر کنیم و پیشتر بریم و کارهامون رو پیچیده تر بکنیم، توطئه دشمن هم پیچیده تر شده است. این رو باید توجه داشت. درسته که ما تجربه غلبه بر چالش های تحمیل شده رو داریم، نه فقط در یک مورد دو مورد، در تمام این 30 سال تجربه نظام جمهوری اسلامی تجربه غلبه بر چالش ها و بر معارضه ها و دشمنی هاست. ولی بایستی توجه کرد که دشمن همطور که اشاره فرمودن من نام لم یونم ان، دشمن بیداره. خبرهایی که به دست ما میرسد از مراکز حساس سیاسی و امنیتی دنیا نشان میده که دستگاه‌های عظیمی، گسترده‌ای با بودجه‌های کلانی به طور دائم متوجه به نظام جمهوری اسلامی هستند با انگیزه‌هایی که دارن که گفته شده است و معلوم است برای ما و شما. دارن کار میکنن، هر روز طرحی رو به میدان می آورند و عرصه جدیدی رو هر روزی می آرایند در مقابل جمهوری اسلامی و این ادامه هم پیدا خواهد کرد تا وقتی که مایوس بشن. اون وقتی که نظام جمهوری اسلامی با رسیدن به یک نصابهای مشخصی در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌های اقتصادی، در زمینه‌های امنیتی، در زمینه‌های علمی، در زمینه‌های اخلاقی، تا وقتی به یک نصاب معینی برسد، اینها تا نرسیده است به این نصاب معین، اینها ادامه پیدا خواهد کرد. به اونجا که رسیدیم دشمن طبعا مایوس خواهد شد، واقعیت رو به طور کامل خواهد پذیرفت. به هر حال امروز پیچیده است
توطئه دشمن توطئه پیچیده است. ما باید جوانب این توطئه رو به روشنی بشناسیم و بشناسانیم. وظیفه ما اینه. امروز جنگ نظامی با ما خیلی محتمل نیست، نمیگیم به کلی منتفی است، اما خیلی محتمل نیست. لکن جنگی که وجود دارد از جنگ نظامی اگر خطرش بیشتر نباشد کمتر نیست، اگر احتیاط بیشتری نخواد کمتر نمیخواد. در جنگ نظامی دشمن به سراغ سنگرهای مرزی ما میاد، مراکز مرزی ما رو سعی میکنه منهدم بکنه تا بتوانه نفوذ کنه در مرز. در جنگ روانی و اونچه که امروز به اون جنگ نرم گفته میشه در دنیا، دشمن به سراغ سنگرهای معنوی میاد که اونها رو منهدم کند، به سراغ ایمانها، معرفتها، عزمها، پایه‌ها و ارکان اساسی یک نظام، یک کشور به سراغ اینها میاد که اینها رو منهدم بکنه. نقاط قوت رو تبدیل کنه در تبلیغات خود به نقاط ضعف. فرصت‌های یک نظام رو تهدید کنه به تهدید، تبدیل کنه به تهدید. این کارهایی است که دارن میکنن، در این کار تجربه هم دارن، تلاش هم زیاد دارن میکنن، ابزار فراوانی هم در اختیارشون هست. باید بدانیم ابعاد دشمن را و ابعاد دشمنی را تا بتوانیم فائق بیاییم بر او. البته ما مدد الهی داریم، کمک غیبی داریم بدون شک، این رو انسان داره مشاهده میکنه. لکن ما مادامی که هوشیارانه، آگاهانه در میدان نباشیم، تدبیر لازم رو به کار نبریم، کمک الهی به سراغ ما نخواهد آمد. چند خط رو دارن دنبال میکنن دشمنان ما، دشمنان انقلاب، دشمنان نظام جمهوری اسلامی چند خط رو دارن دنبال میکنن که این در تبلیغاتشون، در کاری که انجام میدن واضح هم هست. اینها چیزای پوشیده و پنهانی نیست، باید در ذهن خودمون اینها رو جمع‌بندی کنیم. یکی این است که نشانه‌های امید را مخدوش کنن، مورد خدشه قرار بدن، که از جمله همین انتخابات بود. حضور 85% مردم یک چیز امیدبخشی است، یک چیز مهمی است. همونطور که عرض کردیم 30 سال بعد از یک انقلاب مردم کشور بیان به نظام برآمده این انقلاب یک چنین آراء وسیعی رو تقدیم بکنند، این جز اعتماد به این نظام و دلبستن به این نظام معنای دیگری نداره. و این اتفاق افتاد. یا رئیس جمهوری رو با این رأی بالا انتخاب بکنند، این چیز بی سابقه است. این اتفاق افتاد، این کار در کشور شد. این خیلی نقطه قوت مهمی است. سعی شد این نقطه قوت رو تبدیل کنن به نقطه ضعف، این مایه امید رو تبدیل کنن به مایه تردید، مایه یأس. این کار خصمانه است. در کشور مایه های امید فراوانه. زیر ساخت های کشور امروز زیر ساخت های بسیار مستحکمی است، کارهای مهمی در طول این سالها انجام گرفته و امروز کشور آماده یک حرکت جهشوار به جلو است. پیشرفت‌های علمی امروز خیلی چشم نواز و چشمگیره، به طوری که دیگران، دانشمندان کشورهای دیگر، اونایی که انگیزه سیاسی ندارن اعتراف میکنن که یه نمونه‌شو دیشب تو تلویزیون دیدید در مورد همین سلول‌های بنیادی. اعتراف کردند که باور نمی‌کردند در ایران این حد پیشرفت وجود داشته باشه. میگه من پارسالم در این کنفرانس علمی شرکت کردم، امسال هم شرکت کردم، امسال تا پارسال تفاوت زیادی به وجود آمده، پیشرفت زیادی شده. این یه نمونه شه، ده ها نمونه از این قبیل داریم که اینا پیشرفت‌های علمی است، مایه‌های امید. خودت تجربه 30 ساله، 30 سال تجربه پشت سر ماست، در اختیار ماست. نسل جوان پر انرژی و تحصیل کرده ای در وسط میدانه، اینا همه مایه های امید و نقاط قوته. نسل جوانی که هم تحصیل کرده است، هم اعتماد به نفس داره، هم احساس میکنه که میتوانه کشور خودش رو پیش ببره. یک سند چشمنداز ما داریم که تا سال 1404 مشخص کرده که خط ما کجاست از لحاظ پیشرفت‌های کشوری و مادی. خیلی چیز مهمی است. معلوم کردیم که به کجا باید برسیم و از چه طریقی باید حرکت بکنیم. اینا عوامل امیده، اینا نقطه‌های قوته. اینا رو می‌خوان تبدیل کنن به موجبات یأس. راجع به سند چشمنداز صحبت بشه، میگن آقا به این سند توجهی نشد. راجع به پیشرفت‌های علمی بحث بشه، میگن اینا خیلی اهمیتی نداره. راجع به انتخابات بحث بشه، این شبهه ها و قطعه ها رو پیش میاره. راجع به جوان ها صحبت بشه، اشاره میکنن به تخلف چند تا جوان در یه طرفی. یعنی همه این نقاط مثبت، این قله های برجسته‌ای که همش امید افزا هست، اینها رو سعی میکنن در چشم ها کمرنگ کنن، متقابلن نقاط ضعف کوچکی که حتما وجود داره بزرگ کنن، یا نقاط ضعف، نمیگیم کوچک، نقاط ضعفی وجود داره بزرگ نمایی کنن، چند برابر اونچه که هست این نقاط ضعف رو نشان بدن، سیاه نمایی کنن، تلقی های بدبینانه نسبت به نظام رو گسترش بدن. میبینید دیگه، این یأس رو میخوان القا کنن به زور به جامعه. یأس وقتی وارد جامعه شد، جامعه از پویایی خواهد افتاد. افراد مبتکر، افراد نخبه، افراد جوان و پرنشاط منزوی میشن، کنارگیری میکنن، دست و دلشون به کار نمیره، مشارکت ها کم میشه، پویایی جامعه از دست میره. این یکی از این خطوط کاری دشمنه، مرتباً القای بنبست. و شما اگر ببینید این تبلیغات رادیوها، حالا امروز رادیوها دیگه نیست، یه وقتی میگفتیم ده ها رادیو، امروز مسئله هزار هاست. رادیو هست، تلویزیون هست، این وسایل اینترنتی هست، به طور دائم از مراکز مشخصی مرتباً القای بنبست، القای بحران، القای سیاه بودن وضعیت، دائم داره اینها القا میشه. هر مقداری که بگیره، هر مقداری که مستمع و شنونده پیدا بکنه و باورپذیر باشه بر اونها، دارن کار میکنن در این زمینه. خب این یکی از خطوط کاری دشمنه. یکی از خطوط کاری اصلی دشمن همین مسئله تفرقه است که شما آیون بر روی او به حق تکیه کردید، در گزارش هم بیان فرمودن، در بیانیه هم، بیانیه پایانی خبرگان هم به این مسئله اتحاد توجه شده. بسیار مسئله مهمی است، بسیار مسئله مهمی است، مسئله اتحاد ملت و کاری که برای ایجاد تفرقه دارد انجام میگیره. خب ما نشانه های وحدت عمومی مردم رو داریم میبینیم. شما نماز جمعه ها رو در ماه رمضان دیدید، روز قدس رو دیدید، نمازهای عید فطر رو دیدید. چه عظمتی! انسان وقتی نگاه میکنه، نه فقط در تهران، در مشهد، در اصفهان، در کرمان، در تبریز، در مناطق مختلف، منظره منظره‌های بی‌نظیری است. اصلا شاید در طول تاریخ اسلام هرگز نماز عید فطر با این عظمت، با این شکوه‌های عجیب در نقاط مختلف یک کشور، نه فقط در یک شهر، دیده نشده. ما امروز اینها رو داریم. اینا همه نشانه وحدته، نشانه همدلی مردمه، نشانه این است که یک مرکز مشترکی وجود دارد که مردم علارغم اختلافات جزئی و فرعی که با هم دارن در گرایش و انتماع به این اصل مردم متفقن، دلشون متوجه این مرکز است که این مرکز هم دین است، اصول اسلامی است، ارزش‌های والاست، دین خداست. این خیلی چیز مهمی است. خب همه باید در مقابل این وحدت سر فرود بیارن. وقتی این وحدت رو میبینن، میبینیم که متاسفانه به عکس بعضی دم از تفرق میزنن از روی جهالت، غفلت. واقعا محمول بر غفلت این چیزها بیش از اونچه که بر چیزهای دیگه ای انسان بخواد حمل کنه اینها رو. این یه مسئله مهمی است، مسئله ایجاد وحدت، وحدت مذهبی، وحدت قومی، وحدت سلایق سیاسی، اینا مهمه. باید سعی کرد، یکی از خطوط دشمن ایجاد تفرقه است. هر چه بتوانند، در هر جا بتوانند، در هر سطحی که بتوانند، در سطوح مختلف، از مسئولین، غیر مسئولین، آحاد مردم، بین گروه های روحانی خودشون، بین گروه های دانشگاهی خودشون، بین جمع ها و جمعیت های واحد های دیگر اجتماعی، بین خودشون و بین اینها با یکدیگر ایجاد اختلاف کنن، بین مذاهب. نمونه های فراوانیش رو دارید مشاهده میکنید که در جامعه هست. این یه مسئله است. خط دشمن، خط ایجاد تفرقه است. یه مسئله سوم، این خط دیگری که به نظر ما دشمن بر روی او هم داره سرمایه گذاری میکنه، منصرف کردن ذهن مردم از دشمنی دشمنه. ما هرگز منکر نیستیم که در نارسایی های گوناگون و مشکلات فراوانی که بر سر راه جامعه و افراد پیش میاد، تقصیرهای شخصی و تقصیرهای اجتماعی از درون وجود داره. در این تردید نیست، کسی اینو منکر نیست. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. این که معلومه. دشمن هم اگر ضربه‌ای به ما زد و این ضربه کاری شد، اینم من نفسکه، در این شکی نیست. در جنگ احد هم که دشمن حمله کرد، دشمن ضربه زد، لکن مسلمان ها از خودشون در حقیقت ضربه خوردن، در این که بحثی نیست. منتها نکته این است که اگر بخواهد انسان ضربه نخورد، باید نقش دشمن رو ببیند. یکی از لوازم توجه و ملاحظه برای ضربه نخوردن، دیدن دشمنی است که میخواد به ما ضربه بزنه. از این ما رو نباید غافل کنن. خط اغفال به خصوص خواص، به خصوص خواص و نخبگان، از تأثیر دشمنی که از خطوط القایی و تبلیغاتی دشمنه. حالا طرق مختلفی البته برای این کار داره. تا کسی بگه دشمن، میگن آقا شما همش بگردن دشمن میندازید. خب هست دشمن، هست دشمن. چرا نمیبینیم دشمن رو؟ چرا نمیبینیم شعف عظیمی که دشمن پیدا میکنه از اونجه که اینجا از اختلاف ما، از حوادث گوناگون، از بلوای بعد از انتخابات به وجود میاد؟ تشویق کنن کسانی رو که عامل هستن. اونجا یک رئیس یک کشور بزرگ اسم میاره از آدمها. خب این جز ایجاد دشمنیست؟ اسم میاره از معارضین نظام، تمجید میکنه از فلان کس که آقا از شجاعت او ما تعجب کردیم، چرا؟ چون یک کلمه گفته که اونا خوششون آمده. اینا رو باید دید، اینا رو باید متوجه شد. نبایستی از دشمنی دشمن غفلت کرد. البته دشمنی او خلاف انتظار نیست، غفلت ما خلاف انتظار است. غفلت ما خلاف انتظاره. دولت انگلیس که کارنامه 200 ساله حضور اونها و ارتباط اونها با کشور ما کارنامه سرتاپا سیاهه. واقعا یک نقطه، یک جا نداریم که بشه نشان داد که دولت انگلیس به نفع ملت ایران یک قدم کوچکی برداشته باشه. هرچه بوده ضرر. هر چی بوده صدمه های بزرگ، اینا اعلان میکنن که ما طرفدار ملت ایران. دولت آمریکا اعلام میکنه که ما طرفدار مردم ایرانیم. با نظام جمهوری اسلامی یعنی بدیم، ما مردم رو دوست داریم. خب مردم جزء این نظامن، این نظام که منفک از مردم نیست. ترفندهای دشمن اینا رو باید شناخت، فهمید. او البته دشمنیش رو میکنه امر طبیعی است، اما این که ما نفهمیم دشمنی او رو، غفلت کنیم از این معنا، این قابل قبول نیست. یه وقت میبینید ما در داخل جدول دشمن قرار میگیریم، این پازل های دشمن، به اصطلاح پازل، مجموعه ای رو میچینن کنار هم تا یک چیزی از توش در بیاد، شکلی در بیاد، یکی از این اجزا رو ما تأمین بکنیم. این خیلی چیزه بدیست. ما باید سعی کنیم که ما تأمین کننده اجزا او نباشیم، مثل این جدول حروف متقاطع که وقتی کنار هم گذاشته میشه این حروف، یک کلمه از توش در میاد. خب دشمن یک جدول اینجوری درست کرده برای اینکه یک حرفی توش در بیاره، چند تا از این حروف رو هم ما بگذاریم. این رو باید مراقبت کرد. بستر اینه، باید جدول دشمن رو کامل نکنیم، پازل دشمن رو کامل نکنیم، ببینیم دشمن چه کار داره میکنه و چه کار میخواد بکنه، اهداف او رو، حضور واضح او رو ببینیم. امروز مؤثرترین سلاح بین المللی علیه دشمنان و مخالفین سلاح تبلیغات، سلاح ارتباطات، ارتباطات رسانه‌ای. امروز این قوی ترین سلاح، این از بمب اتم و اینها هم بدتر و خطرناکتر. خب سلاح دشمن، این سلاح دشمن رو شما در بلواهای بعد از انتخابات ندیدی؟ دشمن با همین سلاح لحظه به لحظه دنبال میکرد قضایای ما رو و رهنمود میداد به کسانی که اهل شیطنت بودن. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، دائم ایحاء میکردن به اولیاء خودشون. خب این حضور دشمنه دیگه، حضور دشمن از این واضحتر روشنتر میشود. فرض کرد باید بصیرت داشت. نخبگان، اونچه که انسان انتظار دارد از نخبگان جامعه و جریانات سیاسی و گروه های سیاسی، این است که با این حوادث، با این خطوط دشمن با بصیرت مواجه بشن. با بصیرت، اگر بصیرت وجود داشت و عزم مقابله وجود داشت، خیلی از رفتارهای ما ممکنه که تغییر پیدا بکنه. اون وقت وضعیت بهتر خواهد بود. بعضی از کارها از روی بی‌بصیرتی است. این محورهایی که عرض شد، این خطوط دشمن رو ما در عمل خودمون و در اظهارات خودمون باید محاسبه کنیم. در محاسبات خودمون باید این رو بگنجانیم، اینها رو. اظهار نظری هم می‌خوایم بکنیم با توجه به این باشه، عملی می‌خوایم، اقدامی می‌خوایم بکنیم با توجه به اینها باشه. ببینیم آیا داریم به دشمن کمک می‌کنیم یا نه. این به نظر من چیز مهمی است. این هم نکته بعدی. نکته چهارم این است که جمهوری اسلامی که از انقلاب اسلامی برخواسته است، این یک واحدی است که دارای دو بعد است: اسلامی بودن و مردمی بودن. هم اسلامی است هم مردمی است، و مردمی است چون اسلامی است، چون اسلام دین جامعه است، دین مسئولیت همگانی است. اسلام دین تک تک افراد و اشخاص به حیث خودشون فقط نیست، اون هم هست، اما افراد به حیث اجتماعشون هم مورد خطاب اسلامند. اسلام یک دین مردمی است، یک دین مسئولیت عمومی است. بنابراین مردمی بودن از خود اسلامی بودن برمیاد. اسلامی هم هست چون خدای متعال منت گذاشته است، والله یمن علیهم ان هداهم للایمان، منت گذاشته بر ما، هدایت کرده ما رو به این ایمان، به مردم ما، به خود ما منت گذاشته پروردگار، ما رو به این دین هدایت کرده، لذا ما جمهور ما هم اسلام رو میخوان و این دین الهی رو به حمد الله خدای متعال به ما داده است. بنابراین جمهوری اسلامی است، یک منظومه است، یک مجموعه است یا بگیم واحد دارای ابعادی است که این ابعاد باید با هم دیگه مورد ملاحظه قرار بگیرد، با هم باشد. این در هم تنیدگی باید حفظ بشود. هر کدام از این جهات تضعیف بشود، کل مجموعه تضعیف شده است. مسئله ولایت هم پایبندی به همین مجموعه است، چه ولایت معصومین علیهم السلام چه ولایت فقیه که دنباله ولایت معصومین و ادامه او هست. مسئله پایبندی به این مجموعه است و رعایت حفظ این مجموعه در کشور و در نظام که زاویه‌ای پیدا نکنه، مشکلی براش به وجود نیاد، در او تنقیسی و تبعیضی حاصل نشه، با همین جامعیت حرکت کنه و پیش بره. و این اسلام ناب هم که در فرمایش امام بود ناظر به همینه، چون امام اسلام ناب فرمودن در مقابل اسلام آمریکایی. اسلام آمریکایی فقط اونی نیست که آمریکا پسند باشد، هر چیزی که خارج از این اسلام ناب است. اسلام سلطنتی هم همین جوره، اسلام التقاطی هم همین جوره، اسلام سرمایه‌داری هم همین جوره، اسلام سوسیالیستی هم همین جوره. اسلام‌هایی که با شکل‌های مختلفی، رنگ‌های مختلفی عرضه بشود و اون عناصر اصلی در وجود نداشته باشه، اونا همش مقابل اسلام ناب است، در واقع اسلام آمریکایی. انسان مشاهده می‌کنه در این معارضه‌هایی که با نظام در طول این 30 سال انجام گرفته، این اسلام‌های گوناگون حضور داشتن، هم اسلام التقاطی وجود داشته، هم اسلام سلطنتی وجود داشته، هم اسلام سوسیالیستی وجود داشته. انواع و اقسام این اسلام‌ها در مواجهه با نظام جمهوری اسلامی وجود داشتن. خب در این نگاه به اسلام و درک و فهم از اسلام، فرد و جامعه با هم ملاحظه میشن، معنویت و عدالت ملاحظه میشن، شریعت و عقلانیت با یکدیگر ملاحظه میشن، عاطفه و قاطعیت در کنار هم دیده میشن. اینا همه باید باشه، قاطعیت در جای خود، عواطف در جای خود، شریعت در جای خود، عقلانیت که اونم خارج از شریعت البته نیست در جای خود، همه در کنار هم بایستی مورد استفاده قرار بگیرن. انحراف از این منظومه مستحکم موجب انحراف از نظام اسلامی خواهد بود. نکته بعدی این است که ما نه فقط در عمل احتیاج به شجاعت داریم، در فهم هم احتیاج به شجاعت داریم. در فهم فقیهانه احتیاج هست به شجاعت. اگر شجاعت نبود، حتی در فهم هم خلل به وجود خواهد آمد. درک روشن از کبریات و صغریات، گاهی انسان کبریات رو درست میفهمه، در صغریات اشتباه میکنه. این درک صحیح از مبانی دین و از موضوعات دینی و از موضوعات خارجی منطبق با اون مفاهیم کلی و عمومی، یعنی کبریات و صغریات، درک صحیح احتیاج دارد به این که ما شجاعت داشته باشیم، ترس نداشته باشیم. و الا ترس از مالمون، ترس از جانمون، ترس از آبرومون، انفعال در مقابل دشمن، ترس از جو، ترس از فضا، اگر این حرف بزنیم علیه ما خواهند بود، اگر این حرف بزنیم فلان لکه رو به ما خواهند چسبوند، این ترسها فهم انسان رو هم مختل میکنه. گاهی انسان به خاطر این ترسها، به خاطر این ملاحظات، صورت مسئله درست نمیفهمه، نمیتوانه مسئله رو درست درک بکنه و حل بکنه، موجب اشتباه خواهد شد. لذا این آیه شریفه ولا یخشون احدا الا الله، این خیلی مهم، الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون احدا الا الله و كفى بالله حسيبا. معلوم می شود شرط بلاغ و ابلاغ و تبلیغ همین عدم خشیت است که ولا یخشون احدا الا الله. خب میگه آقا اگر این کارو بکنم ممکنه در دنیا سرم کلاه بره. خب و کفا بالله حسیبا، محاسبه رو به خدا واگذار کنید، بذارید خدا محاسبه کنه براتون. اگر پروای قضاوت‌های مردم، داوری‌های گوناگون مردم رو به جای پروای از خدا گذاشتیم، مشکل درست خواهد شد، چون پروای از خدای متعال تقواست. اگر این رو کنار گذاشتیم و ترس مردم جایگزین شد، اون وقت اون فرقانی هم که خدای متعال گفته پیدا نخواهد شد. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، این فرقان ناشی از تقواست، روشن شدن حقیقت برای انسان دستاورد تقواست. و به نظر من این مسئله خیلی مهمه، این خیلی مسئله خشیت از مال و جان و حرف مردم و آبرو و زمزمه ها و حرف ها و حدیث ها و تهمت ها و اینا، ترس از اینا خیلی مهمه. خدای متعال انقدر این مسئله مهم است که خدای متعال به پیغمبرش خطاب میکنه و برحذر میداره او رو، و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشى الناس والله احق ان تخشاه. این خدا به پیغمبرش میگه. ملاحظه حرف مردم، ملاحظه این تهمتی که خواهند زد، ملاحظه چیزی که خواهند کرد، اینو نباید کرد. والله احق ان تخشاه. به نظر من یکی از چیزهایی که فتوحات گوناگون امام رو ارزانی اون بزرگوار داشت همین شجاعت او بود، که فتوحات علمی، فتوحات معنوی، فتوحات سیاسی، فتوحات اجتماعی، این مجذوب شدن دلها به اون بزرگوار که چیز عجیبی بود واقعا. این ناشی از یکی از عوامل مهم همین مسئله شجاعت اون بزرگوار بود که ملاحظه هیچ چیزی رو نمی کرد. بالاخره اهل فتنه مایلن که خشیت خودشون رو، خوف از خودشون رو در دل نخبگان و خواص به جای خشیت از خدا بنشونن. این یعنی مایلن که از اونها ترسیده بشود. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اینه، ان الناس قد جمعوا، دائما دارن میگن به ما آقا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جوابش همینه، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، نتیجه اینه، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. این نتیجه این احساس، این درک، این حقیقت روحی و معنوی همین است که فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. بنابراین بایستی این شجاعت رو داشت و لازم شد. انواع و اقسام کار رو دشمن میکنه، انواع و اقسام فعالیت رو دشمن میکنه. عمده هم امروز به گمان من هدف و آماج توطئه‌های دشمن خواص، آماج دشمن خواص میشینن طراحی میکنن خواص رو، ذهنشون رو عوض کنن برای اینکه بتوانن مردم رو بکشونن، چون خواص تأثیر میگذارن دیگه، نفوذ کلمه در عموم مردم دارن. به نظر من یکی از وظایف اصلی امروز ما و شما همینه، ما بصیرت خودمون رو تقویت کنیم در مسائل گوناگون و بتوانیم انشاءالله بصیرت مخاطبان خودمون و مستمعان خودمون رو هم زیاد بکنیم و انقلاب اسلامی خیلی ریشه داره، خیلی قوی است، خیلی ارکان مستحکمی دارد و خدای متعال هم پشتیبان ماست. همونطور که من بارها نقل کردم از قول امام رضوان الله علیه، فرمودن من از اولی که وارد این قضیه شدیم دیدم یا احساس کردم یک دست قدرتی داره کارها رو پیش میبره. حقیقتا همینجور اینه، ایشون به من فرمودن انسان میبینه این دست قدرت الهی رو. خب البته این دست قدرت الهی قوم خیشی با ما نداره، ما بایستی من کان لله کان الله له، ان تنصر الله ینصرکم ولا ینصرن الله من ینصره. اینا باید باشه دیگه، باید در خدمت این راه باشیم خالصانه، اون چی که داریم بیاریم میدان و تقدیم کنیم برای این تلاشمون و کارمون رو تقدیم کنیم برای این راه. خدای متعال هم تفضل خواهد کرد، لطف خواهد کرد. امروز هم همین کار شده و خدای متعال تفضل کرده و سنگ دشمن به سوی خودش برگشته، تیرش کمانه کرده به طرف خودش و نتوانستن از توطئه‌ای که کردن، که قطعا این بلواهای بعد از انقلاب به نظر آدمهای خبره و آگاه قطعا برنامه ریزی شده بود. یعنی هر کسی که انسان از انسانهای فهیم که آشنا هستن با مسائل کشور و با مسائل جهانی انسان در میان میگذاره، پریروز من به ایشون همین رو عرض کردم، گفتم این برنامه ریزی شده بود، ایشون گفتن قطعا. یعنی همه این رو میفهمن که این کار برنامه ریزی شده بود، این یه کار دفعی نبود که بخوایم بگیم یه چیزی پیش آمد مثلا دفعتن حالا کسی بلند شده چیزی حرفی زد، نه، این کار برنامه ریزی شده بود، از یه مرکزی هدایت میشد. خب شکست خوردن دیگه، انشاءالله این شکست توشون ادامه پیدا خواهد کرد، منتها دائم دارن توطئه میکن. این رو هم عرض بکنیم، بعضی ها در فضای فتنه بعد میفهمن این جمله کن فل فتنه کبن لبون را که فرمود کن فل فتنه کبن لبون لا ظهر فیرکب ولا ضرع فیحلب. بعضی خیال میکنن معناش این است که وقتی فتنه شد و اوضاع مشتبه شد بکش کنار. اصلا این در این جمله این نیست که بکش کنار، این معناش این است که به هیچ وجه فتنه‌گر نتوانه از تو استفاده کنه از هیچ راه. لا ظهر فیرکب ولا ضرع فیحلب، نه بتوانه سوار بشه نه بتوانه بدوشه تو رو. مراقب باید بود. در جنگ صفین ما از اون طرف عمار رو داریم که جناب عمار یاسر، دائم نگاه کنید این آثار صفین رو، مشغول سخنرانی است، این طرف لشکر اون طرف لشکر با گروه های مختلف، چون اونجا واقعا فتنه بود دیگه، دو گروه مسلمان در مقابل هم قرار گرفتن، فتنه عظیمی بود، یه عده مشتبه بودن. عمار دائم مشغول روشنگری بود، این طرف میرفت اون طرف میرفت با گروه های مختلف سخنرانی میکرد که ضبط شده، اینها در تاریخ همه هست. عمار رو هم داشتیم، از اون طرف هم اون عدهی که نفر من اصحاب عبدالله ابن مسعود داره در روایت که آمدن خدمت حضرت، گفتن یا امیر المؤمنین، یعنی قبول هم داشتن که امیر المؤمنینه، یا امیر المؤمنین انا قد شکک نافی هذا القتال، ما شک کردیم، ما رو بفرست به مرزها که در این قتال داخل نباش. و این کنار کشیدن خودش همون ورعیس یخلب، همون ظهریس که یرکب، گاهی سکوت کردن، کنار کشیدن، حرف نزدن خودش کمک به فتنه است. در فتنه همه بایستی روشنگری کنن، همه بایستی بصیرت داشته باشن. امیدواریم انشاءالله خدای متعال ما رو شما رو با اون چه میگیم، با اون چه نیت داریم عامل کنه، موفق کنه. راجع به این مطلبی هم که جناب آقای شاهرودی نقل کردن، به نظر من خبرگان اقدام نباید بکنن به اینکه کسی رو که حالا عقیده مخالفی داره در بین خودشون، مثلا از بین خودشون، به نظر من اقدام خیلی مناسبی نیست. حالا من البته نمیخوام به خبرگان تکلیفی بکنم یه چیزی رو به عنوان تکلیف، سلیقه من اینه. بالاخره یه نفری عقیده دیگری داره در یه مسئله خاصی، اینجور نیست که در مبانی و اصول اختلافی وجود داشته باشه، به نظرم نمیاد اینجوری باشه. در قضیه این عید فطر هم که فرمودن، به نظر من اینی که ما بگیم باید جوری بشود که همه در یک روز عقیده به عید پیدا کنن، این نشدنیست. یعنی طبق مبانی ما، فقهی ما نشدنیست. همه فقها بر یک فتوا متفق بشن، خب نمیشه. بالاخره یک فقیه ممکنه پیدا بشه نظرش چیز دیگه ای باشه. بنابراین این اختلاف به وجود خواهد آمد. ما این اختلاف رو خیلی بزرگ نکنیم. چه اهمیتی داره؟ چه اشکالی داره؟ یه نفری فتوایی داره یا مقلدینی هم دارد یا ندارد، طبق فتوای خودش عمل میکنه. منتها البته امسال هم مشاهده کردید با اینکه بعضی از آقایان بزرگ و محترم و مراجع عظام نظرشون نظر دیگری بود، هیچ تظاهری به این نظر مخالف انجام نگرفت. شما ملاحظه کردید، خب خیلی چیز مهمی است، خیلی چیز عظیمی است، خیلی باید قدردانی کرد. اینجور نبود که حالا یه نماز عید روز یکشنبه تشکیل بشه مثلا در اصفهان یا در مشهد یا در تهران یا جای دیگه، یک نماز عید هم روز دوشنبه مثلا، همچین کاری اتفاق نیفتاد. این خیلی مهمه. خب بزرگان انصافا همونطور که همیشه عقیده ما بوده، الان هم هست، به مصالح نظام، به مبانی نظام خیلی پایبندن، خیلی معتقدن. انسان میبینه اینها رو و واقعا باید قدردانی کرد، شکرگزاری کرد. بنده که خیلی متشکرم از آقایان محترم و بزرگی که خب فتواشون هم غیر از اون چیزی بود که مبنای حکم ما بود، اما در این حال تظاهری نکردن به مخالفت. خیلی چیز مهمی است. حالا دشمن البته ممکنه یک کلمه حرف کسی بزنه، اینو بزرگ کنند و جنجال کنند و هیاهو کنند، ما که تابع نغمه دشمن که نیستیم. ان شاء الله خداوند هممون رو موفق و مؤید بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.